توجه میکنید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم و همچنان ما هم با افتخار در خدمت شما شنوندگان خوبمون هستیم و لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنیم. به ساعت 8:30 رسیدیم، برنامه بعدی رو بشنوید، روزگار رضاخانی.
این داستان مردی زمستانی است که در زمستان به دنیا آمد، در زمستان کودتا کرد و در زمستان سلسله‌اش منقرض شد. از خانواده گمنام در روستای دور افتاده متولد شد، نظامی شد و مسلسل به دست گرفت. نام مسلسل‌ها لقبش شدند و در کوچه پس کوچه های تهران قد کشید. محافظ سفارتخانه ها بود، بی سواد اما باهوش، بی رحم ولی زیرک. مردی که دیر وارد تاریخ ایران شد ولی نقش مهمی در تاریخ ایران بازی کرد. 43 ساله بود که وارد تاریخ شد اما تکانی اساسی به تاریخ داد. روستایی در منطقه سوادکوه مازندران در دامنه شمالی کوههای البرز که نزدیک جاده فیروزکوه قرار دارد. اما 140 سال از نام روستا با یک چهره دیگر هم گره خورده، رضاخان. و در 24 اسفند 1256 شمسی شاهد تولد 32 و آخرین فرزند عباس علی. برف و بوران باعث شد تا عباس علی و زن پنجمش نوشافرین که رضا را باردار بود سر راه آلاشت به تهران ماندگار شدند. عباس علی که ذات و ریه داشت زن باردارش را پیش خانوادهش گذاشت و به تهران رفت. او هیچ وقت رضا را ندید چون چند روز بعد از تولد رضا در تهران با همان مریضی از دنیا رفت. مسافرین رضای دو ماهه را به کمر بست و به کوه کمر البرز زد تا از آلاشت به تهران برود، تهرانی که دارالخلافه ناصری بود. مسافرین همراه قافله کوچک راه 370 کیلومتری آلاشت تا تهران را طی کرد. در میانه راه اتفاقی برای رضای دو ماه افتاد که سال رضا از سرما مرد. یعنی این قصه میتوانه سالها زودتر جای در سرما و برف البرز شروع نشده تمام شد.
خانواده پدری رضا بعد از مرگ پدر از او حمایت نکردند، تا جایی که مادرش ناچار شد او را به همراه کاروانی به تهران بیاورد. در میان راه کاروان به راهی دیگر رفت. مادر رضا که از وسط راه اطلاعی نداشت تصمیم گرفت فرسنگ ها راه را تا تهران پیاده تکاند. کودک شیرخوار در هوای سرد کوهسار سرمازده شد. در طفل نیمه جان را به دفت خانه بین راه تصاحید. مشیت الهی جان تازه‌ای در کالبد کودک سرمازده دهید. سالها می گذشت و رضا بزرگ می شد و به اقتضای سن شاهد نابسامانی های کشور خود بود.
تهران در دوره ناصرالدین شاه با الهام از معماران فرانسوی کمی سامان یافته بود. دورش را خندق کشیده بودند و شهر وسعت بیشتری پیدا کرده بود. خیابان‌ها خاکی بودند و خانه‌ها از خشت خام ساخته شده بودند. بلندترین بنا شمس‌النماره بود که در شرق کاخ گلستان عمارتی سلطنتی محسوب می‌شد. مسافرین در تهران با رضای دو ماهه به خانه برادرش ابوالقاسم در چهارراه حسن آباد در محله سنگلج رفت. محله‌ای که به دلیل وجود مدرسه قزاق‌ها و قزاق‌خانه تقریبا نظامی بود. دایی ابوالقاسم خیاط قزاق‌خانه بود. رضا در محله بزرگ شد و بازی کرد که هر روز ده ها قزاق می‌دید و صدای شلیک گلوله مشکی به گوشش می‌خورد. نهره و فریاد آموزش نظامی گوشش را پر کرده بود. زندگی رضا و مادرش در فقر می گذاشت. رضا در کودکی در کارگاه مسگری کار کرد. مادرش نوش آفرین هم مدتی بعد ازدواج کرد. دایی ابوالقاسم هم رضای 14 ساله را با خود به قزاق‌خانه برد تا شاگردی کند. اکثر افرادی که عضو نیروی قزاق شدند جوانان بی‌سواد و اغلب فقیر بودند. تربیت نیرو در قزاق‌خانه بر اساس تربیت قزاقان تزاری روسیه بود. نوجوانان با تربیت زمخت و سخت روسی به نظامیانی خشن تبدیل می شدند. دیدن این تمرین های هر روزه قزاق‌ها و کارهای هیجان انگیزشان برای رضا جالب بود. آرزو می کرد تا یک روز مثل این قزاق‌ها تمرین نظامی کند، اسب داشته باشد و بتواند این گونه روی آنها بالا و پایین بپرد. او دوست داشت که از اعضای نیروی قزاق که منسجم ترین نیروی نظامی ایران بودند باشد. شاید و به جای دستمزد به او قضا و لباس می دادند. سپس تحت آموزش قرار گرفت تا قزاق شود. رضا مدتی بعد وارد دسته تیربارشی ها شد. استعداد خوبی در تیراندازی با مسلسل داشت. همین عامل باعث شد تا پسوند نام مسلسل ها اولین لقب هایش شوند. حالا هم او را به نام رضا شستی و رضا ماکسیم می شناختند. تیراندازی با مسلسل باعث شده بود تا روحیه خوشکاندن تر خوشک با هم و کندن مشکل از بیخ با کشتن همه به روحیات رضاخان اضافه شود. سنگلج از محله‌های قدیمی تهران بود که کوچه پس کوچه های درهمی داشت و رضاخان در این محله با الوات مراوده داشت. محلی که هم محل زندگی علمایی چون شیخ فضل الله نوری و آیت الله بهبهانی بود و هم محل زندگی اشرار و الباد و سربازان دونپایی قزاق. رضا با رفقه قزاقش در قمارخانه های سنگلج قمار میکرد و مشروب میخورد. زندگی سطح پایین رضاخان که سواد هم نداشت و هشت و نشرش با قشت های سطح پایین جامعه رو بیشتر از همی با شرایط اجتماعی رو ناشنا کرد. رضاخان 29 ساله بود که مظفرالدین شاه قاجار قانون مشروطه را امضا کرد. در این دوره مدتی محافظ سفارت هلند به آلمان شد. سفیر هلند برای اینکه اندازه اصلش را با معیار مقایسه کند، از رضاخان به عنوان مقیاس استفاده کرد تا ابعاد اصل و آدم معلوم شود. روزهایی که رضاخان به عنوان محافظ سفارتخانه کشیک میداد، انقلاب مشروط سراسر ایران را فرا گرفته بود. مظفرالدین شاه که بعد از قتل پدرش ناصرالدین شاه قاجار شاه ایران شده بود، در برابر مشروطه خواهی عقب نشینی کرد. محمدعلی شاه قاجار حکومتی کاملا مطلقه میخواست و دوست نداشت مردم و نماینده هایشان برای او شرط و شروط بگذارند. محمدعلی شاه با ترکیب قدرت قزاق‌ها به جان مشروطه خواهان افتاد. رضاخان که به درجات نظامی دست یافته بود فرا خوانده شد. او را برای سرکوبی مشروط طلبان به تبریز فرستادند. او و قزاق‌های دیگر نتوانستند در برابر مشروط خواهان مقاومت کنند. شکست خوردند و با شکست قزاق‌ها تهران به دست مشروط طلبان افتاد. سرداران فاتح از آذربایجان، گیلان و فارس وارد تهران شدند. قزاق‌ها با پیروزی دوباره مشروطه خواهان به آنها پیوستند و این بار با مخالفان مشروطه روبرو شدند. قزاق‌ها علاوه بر ژاندارمری از نیروهای منسجم آن روزگار بودند که تعدادشان زیاد بود و تجهیزات نظامی خوبی داشتند. رضاخان هم که روزی برای سرکوب مشروطه خواهان به تبریز رفته بود، این بار برای سرکوب مخالفان مشروطه به این شهر رفت. او تنها مجری دستورات صاحب قدرت بود. رضاخان که در حال پیشرفت نظامی بود به مأموریت‌های مختلف می رفت. او در کرمانشاه یکی از نیروهای فرمان فرما شد. عبدالحسین فرمان فرما از شاهزادگان نامدار قاجار و ملاک بزرگ بود که برای سرکوب سالار لشکر از مخالفان مشروطه روانه کرمانشاه شده بود. فرمان فرما نماد شاهزادگان نوین عصر قاجار بود که ارتباط تنگاتنگی با سفارت انگلیس داشت و فرزندانش را برای تحصیل به اروپا فرستاده بود. یکی از فرزندانش نصرت الدوله بود که بعدها وزیر خارجه کابینه قرارداد شد. افسانه‌های فراوانی از املاک و ثروتش بر سر زبان‌ها بود و املاک زیادی در تهران، کرمان، کرمانشاه، فارس، کردستان و آذربایجان داشت. در تهران نیز املاک زیادی از جمله محله فرمانیه داشت. رضاخان محافظ فرمان فرما شد. همین باعث نزدیک شدن بیشتر او به فرمان فرما شد. ولی فرمان فرما با غروری که داشت رضاخان را که بی سواد بود و آداب معاشرت نمی دانست تحقیر می کرد. حتی چندین بار هم رضاخان را کتک زده بود. رضاخان از همان زمان کینه فرمان فرما و شاهزادگان قجری را به دل گرفت. بعدها بیشتر از نیمی از املاک فرمان فرما را به زور تصاحب کرد و پسرش نصرت الدوله را با وجود همه خدمتهایش کشت. رضاخان بعد از کرمانشاه به همدان رفت و در آتریاد همدان مشغول خدمت شد. با صفیه ازدواج کرد و صاحب دختری به نام همدم شد. همدم اولین فرزند رضاخان که بعدها لقب همدم السلطنه گرفت. حضور رضاخان در همدان با جنگ جهانی اول مسابقه شد. با اینکه ایران اعلام بی‌طرفی کرده بود و قرار بود امنیتش به مخاطره نیفتد، اما عملا امنیتی برقرار نشد. انگلیس و روسیه در مقابل آلمان و عثمانی قرار گرفتند و ایران محل درگیری این دو جبهه شد. ایران برای نجات از دست روس و انگلیس به آلمان پناه برده بود. نیروهای نظامی داخلی هم رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. قزاق‌های دست پرورده روس تحت امر روس‌ها درآمدند و ژاندارمری از آلمان‌ها حمایت می‌کرد. این رویارویی به روزهای منتهی شد که اشغال ایران قحطی بزرگ را در زمان جنگ جهانی اول برای ایران به همراه آورد. قحطی که جان تعداد زیادی از ایرانی ها را گرفت. نیروهای ژاندارمری همدان به فرماندهی محمد تقی پسیان به قزاق‌ها اولتیماتوم دادند تا سلاح‌هایشان را تحویل بدهند. پسیان اهریل اصل 25 ساله ژاندارمی خوش قلم بود. پسیان و نیروهایش در تپه مسلای همدان با قزاق‌ها درگیر شدند. اینجا می توانست نقطه پایان زندگی رضاخان باشد. رضاخان و قزاق‌های تحت امرش شکست سختی از پسیان ژاندارم خوردند. پسیان با اینکه میتوانست رضاخان را محاکمه نظامی کند، اما فقط یک سیلی به او زد و از او گذشت. رضاخان گریخت و به خانه در همدان پناه برد. پس از 3 روز از پسیان اماننامه گرفت و از همدان رفت. ژاندارم‌های باسواد محصول آموزش سوئدی‌ها بودند، اهل مدارا بودند و مردم دوستشان داشتند. اما قزاق‌ها اکثرشان بی‌سواد بودند، مسئول آموزش روسی بودند و مردم از آنها می ترسیدند، چون اهل رحم و گذشت نبودند. جنگ جهانی اول رو به اتمام بود که انقلاب کمونیستی در روسیه تزاری این کشور بزرگ را از جریان جنگ و تحولات ایران بیرون برد. این یعنی که قزاق‌ها پشتیبانشان را از دست دادند. انگلیسی ها که با خروج روس ها همه کار شده بودند، همه امور را در ایران دوره احمدشاه قاجار به دست گرفت. آنها میخواستند بر قزاقخانه ها هم مسلط شوند. برای همین با کمک فرماندهان قزاق ایرانی روس ها را از میدان به در کردند. در این زمان رضاخان فرمانده آتریاد همدان بود و مسئول شد تا در کودتای داخلی کلرژه فرمانده قزاق‌خانه را برکنار کند. سال 1296 شمسی انگلیسی ها هم فهمیدند قزاق به نام رضاخان چهره قابل سرمایه گذاری برای آینده ایران است. رضاخان بعد از کودتای داخلی در قزاق‌خانه به جنگ با قیام جنگلی‌ها رفت. قیام جنگلی‌ها علیه هرج و مرج موجود ایران را سید یونس معروف به میرزا کوچک‌خان رهبری می‌کرد که با آن نهضت جنگل می‌گفتند. در جریان جنگ و گریز رضاخان و میرزا کوچک‌خان جنگ جهانی اول تمام شد. انگلیسی ها هم که دیگر دلیلی برای حضور پرهزینه در ایران نداشتند، به فکر خروج نیروهایشان از ایران افتادند. اما میخواستند وقتی میروند خیالشان بابت ایران راحت باشد. ادمون آیرونساید به ایران آمد تا مقدمات خروج نیروهای انگلیسی را فراهم کند. آیرونساید که از کارها و خدمات رضاخان مطلع بود به دیدار او رفت. رضا خان همراه سایر قزاق‌ها در آن زمان پس از شکست از میرزا کوچک خان به قزوین آمده بود. رضا خان در قزوین ملاقات‌های زیادی با آیرون ساید داشت. مأموریت مهمی به رضا خان واگذار شد، آنقدر مهم که او را در زمستان سرد و برفی راهی تهران کرد. اواخر زمستان بود که رضا خان و قزاق‌های تحت امرش به راه افتادند. رضا خان که روزگاری از شرق تهران و کوههای برف گرفته البرز وارد پایتخت شده بود، حالا از غرب تهران و از راه قزوین به سمت تهران حرکت کرد. برف می آمد. رضا خان شاه ایران شد. او تاج را خودش برداشت و بر سر گذاشت. به افتخارش 21 توپ شلیک کردند. جوان‌ها مملو از طاق نصرت با عکس‌های رضاخان شدند. ستون‌های چوبی با پارچه‌های مورد به رنگ پرچم ایران تزیین شدند. ادارات تا 3 روز تعطیل شدند و شبها آتش‌بازی برقرار بود. اسبابونی و نمایش هوایی با هواپیما هزاران چشم را به آسمان کشاند. رضاخان برای قدرت نمایی با کالسکه سلطنتی حرکت کرد و همه برایش گورا کشیدند. آن روز یک شنبه 4 اردیبهشت 1305 بود. اما رضاخان چطور به اینجا رسید؟
از قانون انتخابات بیشتر بدانید. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره ماده 78 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. خب در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی و نکاتی که میباید مردم شریف ایران مطلع باشند به جهت قوانین انتخاباتی، نکاتی رو من خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم. ابتدا در خصوص ماده 78 و بحث ستاد تبلیغات انتخابات هست که مستحضر هستید. مدت زمان تبلیغات در انتخابات مجلس شورای اسلامی 7 روز هست که از 8 روز قبل از روز رأی‌گیری آغاز میشه و تا 24 ساعت قبل از شروع رأی‌گیری ادامه پیدا میکنه. اگر بخوایم بر اساس انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 1402 اعلام بکنیم، 11/12/1402 روز رأی‌گیری هست و ما از روز 3 اسفند، لغایت 9 اسفند ما مدت زمان تبلیغات رو خواهیم داشت. هر نامزد انتخابات میتونه یک ستاد انتخابات حقیقی و یک ستاد انتخابات مجازی داشته باشه، یک ستاد انتخابات اصلی و یک ستاد انتخابات فرعی در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری. البته بر اساس قانون این امکان نیست، فراهم هست که ستاد انتخابات ویژه بانوان هم از نایه نامزد محترم به هر حال طراحی بشه و راه اندازی بشه. مستحضر باشید مکانهایی تحت عنوان ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و نظایر آن در قانون ممنوع اعلام شده و لذا ما با ستاد تبلیغات انتخاباتی یا ستاد انتخابات اصلی و فرعی روبرو هستیم به صورت قانونی. بر اساس قانون نامزد موظف هست که ستادهای اصلی و فرعی خودش رو به همراه نشانی، آدرس یا مسئول محترم اون ستاد به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت‌های استانی بررسی تبلیغات اعلام بکنه که همه اینها منجر به این میشه که فرایند تبلیغات به صورت دقیق، منظم و سالم و بدون در حقیقت موارد غیرقانونی دنبال بشه. نامزدهای محترم موظفن نسبت به ارائه مجوز بهره برداری برای ستاد تبلیغات مجازی خودشون و همینطور مشخصات کسانی که در این ستاد مجازی فعالیت میکنن اقدام بکنن و به فرمانداری مرکز حوزه و هیئت استانی بررسی تبلیغات معرفی بکنن. وزارت کشور تارنمایی رو آماده میکنه و بر اساس این بستری که فراهم میشه کلیه نامزدها آدرس یا نشانی خودشون رو در فضای مجازی اعلام میکنن و این پیوند این آدرس های مجازی، نشانی های مجازی در این بستر قرار میگیره و این امکان فراهم هست که نامزد خودش رو معرفی بکنه و به صورت قانونی و به صورت کاملا مشخص در فضای مجازی. ضمناً این امکان فراهم هست که نامزد محترم از صفحات تبلیغاتی پیامرسان‌های اجتماعی مجاز و برنامه‌هایی که در فضای مجازی به هر حال در سامانه‌ای که در وزارت کشور هست اعلام شده استفاده لازم رو داشته باشه به صورت قانونی و همینطور کلیه احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز از وزارت کشور این حق رو دارند که در زمان قانونی تبلیغات در راستای ترویج و ترغیب عمومی اقدام به راه اندازی پویش‌های سیاسی مجازی بنمایند. بعد در پایان این ماده اشاره بکنم که نامزدها و رؤسای ستاد تبلیغاتی مسئول نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی خودشون هستند و در خصوص ارتکاب جرایم و تخلفات ستادهای خود مسئولند.
بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. به ساعت 9 صبح رسیدیم. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با مجله علمی روزنه.